خارج فقه القضا جلسه 24 شنبه 21/8/401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و اسأله ان یبلغنی المقام المحمود و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره. گاهی توفیقی هست شنبه ها در درس فقه و اصول بحثی داریم، حالا من اسمشو بحث اخلاقی نمیذارم، ولی نکاتی خارج از درس داریم. به نظرم توفیقیه، حالا انشاءالله که این توفیق سلب نشه. این زیارتی که من و شما آشنا هستیم، زیارت عاشورا، و انشاءالله از کسانی هستید که هر روز میخوانید و هر روز میخوانیم، غیر از حالا یه زیارت پرثوابی که هست، دقت اگر بکنید در فقراتش خیلی بحثای معرفتی داره، در واقع مثل خود عاشوراست، یه دانشگاهه، یک کلاس درسه. در اینجا در واقع زائر وقتی زیارت میکنه، چه از دور چه از نزدیک، از خدا درخواستهایی داره. یکی از درخواستهاش اینه ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی دنیا و الاخره، یعنی زائر درخواست ثبات قدم میکنه، این که من در کنار شما نزد شما ثبات قدم داشته باشم، اونم ثبات قدم مثبت، قدم صدق. حالا جالب اینه رو این تأمل در دنیا و در آخرت، که حالا سوال پیش میاد در دنیا بسیار خوب انسان درخواست کنه ثبات قدم، دیگه در آخرت که تابع دنیاست. نمیدونم، شاید فضلا بگیم همونجا هم ممکنه یک عدولهایی صورت بگیره، برخی عدول کنن از حق به باطل، برخی از باطل به حق، این حالا جای کار داره، مخصوصا تو لجاجت که کسی بیفته ممکنه خدای نکرده به جاهایی بره، چون تو روایت هم هست که حتی خدا رو، ماموران خدا رو متهم میکنن به دروغ که اینا مامورای تو هستن، ما قبول نداریم همچون چیز. لذا فی دنیا و الاخره، و الاخرتش باید روش تأمل کرد. حالا بذارید من، چون قبلش خیلی حرف داریم. ببینید خود ثبات قدم، من موضوع بحث امروزم هست در چند دقیقه، که ضرورت همه است شما نگاه کنید جناب یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام از خدا میخواد که توفنی مسلما و الحقنی به صالحین. توفنی مسلما، بالاخره یه دغدغه داره جناب یوسف که اون لحظه آخر یک ربایشی از طرف ابلیس صورت نگیره. بعضیا قارت زده میشن، ربایش به صورت میگیره. میگه توفنی مسلما و الحقنی به صالحین، یعنی یوسف از خدا ثبات قدم میخواد. یا در اون روایتی که اگر توفیق تبلیغ داشتید و داشتیم بارها گفتیم، وقتی پیامبر به امیرالمومنین فرمودن در ماه رمضان به شهادت میرسی و مثلا ریشت به خون گردنت خضاب میشه، حضرت تنها سوالی که کرد این بود افی سلامت من دینی؟ هیچ، همین افی سلامت من دینی. پیامبر فرمودن آره، فرمود پس دیگه خیالم راحت. این مسئله یعنی ثبات قدم که منجر به عاقبت به خیری بشه. این قید رو حالا بعد عرض میکنم چرا میارم. ثبات قدمی که عاقبت به خیر بشه، معلومه حضرات یه ضرورت برای همه. عجیبم ابلیس اعتماد به نفس داره. این یه جمله بگم بعدم برای خود من درد سر بشه، هیچ وقت رو خوبی های ابلیس هم گاهی یه نکاتی داره. ابلیس اولا باسواده، خود سوادش حالا فی نفسه خیلی باسواده، از رفتاراش معلومه، از صحبتش با خدا معلومه، ولی اون مغالطم داره، اهل مغالطم هست. از جمله اعتماد به نفسشه. حالا گاهی یه داستانهایی هم درست کردن که کسی ابلیس رو در خواب دید و گفت که سراغ همه میری؟ گفت بله. گفت سراغ شیخ انصاری هم رفتی؟ گفت آره. یه شب براش یه زنجیر بردم یا چی بردم، منتها پاره کرد، میخواستم بندازم به دست و پاش، پاره کرد. بعد مثلا رفتم سراغ شیخ انصاری که قصه ای بوده، گفت الله اکبر. بله یه مسئله پیش اومد، استفاده از مثلا سهمین بود که حالا انظر فقهی شدم قابل دفاع باشه، ولی به هر حال انسان استفاده نکنه بهتره. من نرفتم، آخرش خلاصه نرفتم، رفیقم رفت ولی من نرفتم. به هر حال اعتماد به نفس داره. و اینا حضرات زنگ خطر رو بیخ گوش ما به صدا در میاره، با اون اعتماد به نفسی که حتی شیخ انصاری رو هم از قلم نمی اندازه. با اون مراحل زهد و تقوا آدم باید بترسه. در حادثه عاشورا وقتی امام حسین از مدینه حرکت کردن به طرف کوفه، میدونید خیلی ها رو دعوت کردن بین راه. حتی دعوت حضرت ابراز نیاز نبود، در واقع میخواستن اونها رو سعادتمند کنن. در یکی از مناظر رسیدن به دو نفر، یکی مالک ابن نصر، یکی ضحاک ابن عبدالله، انشاءالله که درست تلفظ میکنم، مشرقی یا مشرقی. حضرت گفتن که بالاخره ما داریم میریم کوفه، شما میخواید بیاید خوبه. مالک ابن نصر قبول نکرد، گفت من نمیخوام، قبول نکرد. اما ضحاک ابن عبدالله قبول کرد. اگه دقت داشته باشید ضحاک یکی از خبرنگارهای حادثه کربلاست، یکی از گزارشگرانه. حالا میگم چطور شد که گزارشگر شد، چون گزارشگر باید بعد از حادثه کربلا باشه. این ضحاک به امام عرض کرد که من با شما میام، ولی یه شرط داره. شرطش اینه که تا ساعتی که بدونم وجودم مؤثره با شما هستم، ولی اگر به تشخیص خودم رسیدم که دیگه وجودم مؤثر نیست، اجازه بدید من برم دنبال زندگیم. امام فرمودن هر جور میخوای باش. آقا به حرفش هم عمل کرد، اومد صبح عاشورام با امام بود. حتی نقل که رفت چند نفر را هم، حالا اینجوری میگن، از پا در آورد از لشکر عمر ابن سعد، تا ظهر عاشورا با امام بود. احساس کرد که دیگه فایده ای نداره، یعنی امام به شهادت میرسند، اینم به شهادت میرسند. اومد خدمت امام گفت که الوعده وفا به قول عوام، من دیگه تا الان اومدم و الان میخوام برم. ظهر عاشورا، یعنی ثبات قدم اینجا خودشو نشون میده، امام رو تنها گذاشت. امام فرمود خب بالاخره چجوری میخوای بری تو این آتش و جنگ؟ و گفت این فکرشو کردم، اون دور دورا اون با فاصله زیاد اسبمو آماده کردم، دیگه وقتی بدون اسبم باشم کسی حساس نمیشه. و فهمودن خب برو، هیچی دیگه، خداحافظی کرد و آمد. و یکی از گزارشگران همینه، چون بوده تو کربلا تا ظهر عاشورا، توانسته خیلی از حوادث رو گزارش کنه. یکی حمید ابن مسلمه، یکی ضحاک ابن عبدالله، اینا گزارشگرهای حادثه کربلا هستن. اما ما داریم، اگر اسمشو با خودم آورده باشم، که بله سوید ابن عمره، حالا ثبات قدم ببینید، این امام رها میکنه، شرط میذاره. سوید ابن عم میگن تو حادثه کربلا بیهوش شد، یه ضربه خورد به سرش، مثلا رفت تو کما، رفت تو حال هرچه، وقتی بیدار شد بعد از ظهر عاشورا بود، دیگه امام به شهادت رسیده بود. سوید دید نامردیه که کارو تموم نکنه، حمله کرد به لشکرین عمر سعد، ولذا از شهدای بعد از شهادت امامه. یعنی ما در واقع در کربلا امام حسین آخرین شهید نیستن، سوید ابن عمرو شهید بعد از امام حسینه. یعنی این یه ثبات قدمه، اون یه ثبات قدمه، اون یکی که اصلا با امام نمیاد، مالک ابن نس، اونم یک نجور مثلا انسانه. همه اینا رو فضلا میذاریم کنار هم، بحث ثبات قدم پیش میاد. خب اینو داشته باشید. من و شما و مردم ما، آقایان، مردم که میگم یعنی جهان اسلام، کار به خصوص ایران و دوران حالا نداریم، همون استقای ما تعبیر کردیم امواج زلال، دوران امواج زلاله. خیلی عجیبه، یک روایتی رو از امام صادق نقل میکنه عبدالله ابن سنان، خواستید کلماتش رو یادداشت کنید بعدن ببینید. ستوسی بکم شبحتون، ستوسی بکم شبحتون، فتحبقون بلا علم یورا ولا امام هدا. حتی امام هدا جور دیگه هم میشه خواند. امام صادق میفرمایند که سراغ شما میاد شبهی، اما نه علمی است، پرچمی است که دیده بشه آدم دنبال اون پرچم بره، نه امام هدایته. ولا ینجو منها الا من دعا به دعاء الغریق، کسی نجات پیدا نمی کنه مگر اینکه دعای غریق رو بخواند. دعای غریق همون دعایی است که تو مفاتیح هست، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی یا قلوبنا علی دینک، که بعد راوی وقتی از امام گرفت اضافه کرد یا مقلب القلوب والابصار، که امام فرمودن خدا مقلب القلوب والابصار است، ولی همون که من گفتم بگو. یعنی همونجا مثل این که امام میخواستن راهنمایی کنن، میگم الان بهت نگفتم که بلا علم یورا ولا امام هدا، اضافه نکن، همون که من گفتم بگو. تو مفاتیح هست دیگه، حالا کلید واژه‌ام که دادم راحت پیدا میکنی. واقعا زمان الان ما اینه. شما جهان اسلام رو نگاه کنید، ایران ما که ویژه است، یعنی از نظر حوادثی که پیش آمده متاسفانه از این جهات واقعا اصل شبهه است، اصل ضلالت، و اینجاست که ثبات قدم خودشو نشون میده. همش هم نگیم مردم، گاهی وقتا ما خودمونم گیر داریم آقایان، یعنی خودمونم لازمه. من دو سه نکته، مثلا چهار تا نکته رو عرض کنم راجع به این مطلب و تمام کنم. یک، ببینید ثبات قدم به معنای حرف مد یکیه نیست. ما گاهی وقتا یک مفاهیم خوبی داریم اما اینو بد تفسیر میکنیم، حتی گاهی خوبم تفسیر میکنیم بد تطبیق میدیم. مثلا ثبات قدم به معنای یک دندگی، به معنای یک مثلا حرف زدن. حرف مرد یکیست، خب گاهی گفتنم دیگرانم شنیدید، کی گفته حرف مرد یکیست؟ حرف مرد حقه، حالا ممکنه به زمانه فرق بکنه. فقط اینجا فضلا مهم اینه چه شخص، چه جامعه، چه نهاد، چه حکومت، مهم اینه که استراتژیه. من از این تعابیر خیلی دوست دارم به کار ببرم، ولی چون میفهمیم چی داریم میگیم، استراتژی واحد میخواد اما تاکتیک نه. اگر بین استراتژی و تاکتیک تفاوت بذاریم که باید بذاریم، حالا طبق اصطلاحاتی که به کار میره، یا مثلا بگیم اصول راهبردی بنیادی و اصول کاربردی، کاربردها ممکنه متفاوت باشه اما راهبردها و اصول بنیادی، گرچه همین هم گاهی بعضی ها فرق میذارن، نه باید واحد باشه. پس ثبات قدم باید درست معنا بشه، این یه نکته. به عبارت دیگه ثبات قدمی که الحقنی به صالحین باشه. جناب یوسف اینجور فرمود دیگه، توفنی مسلما، یا اونجا گفت قدم صدق، نگو ان یثبت لی عندکم قدمین، قدم صدق یعنی قدمی که به عاقبت به خیری برسه، یعنی ثبات قدم ازدواج میکنه با عاقبت به خیری. این یه نکته. نکته دوم که اشاره کردم آقایان، همه در معرضیم، و عجیب اینه که انسان بالاتر میاد بیشتر در معرضه. تا وقتی طلبه است، دانشجوه، خیلی در خونش رو نمیزنن، احترامات فائق پشت سر هم سرازیر نیست، امکانات نیست، خب خیلی ثبات قدم، گرچه از یه جهتی که نبره ارتباط قطع نکنه، از اون جهت چرا، اما این که انسان وقتی دنیا مثلا بهش رو میاره ثبات قدم داشته باشه. اگر بخوام کامل تر بگم، هم در دوران ناداری انسان باید ثبات قدم داشته باشه که کم نیاره، هم در دوران برخورداری که باز کم نیاد. لذا میگن دو تا صبر داریم، صبر اندل بلا اندل فرق و صبر اندل دارایی، اونم صبر میخواد، اونم مقاومت میخواد. همه در معرضیم، فرافکنی هم نکنیم بگیم خب نه ما الحمدلله خیالمون راحتی. نکته سوم آقایان، گاهی وقتا انسان ثبات قدم که داره، دیگرانی که اونجور فکر نمی کنن گمراه فرض می کنه. از خطراتی است که گاهی به اسم ثبات قدم، این که انسان حضرات استراتژی داشته باشه، ثبات قدم داشته باشه، صاحب فکر باشه یه مطلبه، این که دیگران رو بر باطل بدونه، ما اگر تاریخ رو نگاه کنیم میبینیم انسان‌های وارسته‌ای بودن حضرات، شکی در تقواشون نیست، ولی یه مشکلی داشتن، یعنی یه نمره منفی تو زندگیشون همین بوده که دیگران رو باطل میدونستن. حالا یا برخورد فیزیکی هم میکردن باش، یا نهایتاً چیزی نمیگفتن. این غلطه. ما باید رو نظر خودمون اگر استواریم، البته بعد از اینکه مهرس شد خب توضیح بدیم بحث کنیم، اما خدای نکرده دیگران رو در باطل، ادله رو ببینید که میفرمایند که هیچ وقت هیچ انسانی دیگران رو متهم نمیکنه تا آخر. و نکته چهارمی که عرض بکنم، اگر خطره باید فکر خطرم باشه. من فکر میکنم مثلا این که انسان کارو به خدا واگذار کنه، این یک. تفویض، روایات تفویض رو نگاه کنید. ما داریم افرادی که مثلا یک کار مهمی میخوان انجام بدن، دو رکعت نماز میخونن، متوسل میشن به نماز، بعدم میگه خدایا من ول، انولال، من ول، حالا عرب میگه اطلاق، رها، خودشو ول کنه تو دامن رحمت الهی. دیدید بچه وقتی به مادرش میرسه، خود من بارها دیدم، بالاخره بچه داشتیم اطرافمون، اصلا وقتی میاد تو مثلا پیش مادرش اصلا نمیفهم، ول میکنه خودشو تو دامن مادرم، تو ول میکنه. بلا تشبیه، تشبیه معقول به محسوسه، آدم باید خودشو تو دامن خدای متعال ول کنه. تفویض که تو ادله آمده، و توسل، نعمتی که ما شیعیان داریم، بخشی از اهل سنت دارن، توسل به اهل بیت، توسل به صالحان، توسل به عالمان، ارواح مقدس، به فرشتگان. ما معمولا حواسمون به فرشتگان نیست، خیلی عظمت دارن، خیلی بزرگن. لذا راهش همینه که انسان البته توجه بکنه، خودسازی بکنه، اما خودشو ول کنه. وقتی میبینه بزرگانی چطور مثلا تو بزنگاه ها از این جهت لغزیدن، باید پناه ببره به خدا، به اهل بیت. یه مقداری آقایان مردم رو هم بگید، سیره علما، زندگی علما، زندگی اهل بیت، البته سیره هایی که بزرگان نوشتن و ترجیحاً فقیه بودن و نوشتن، چون گاهی سیره هایی تو بازار هست که صدر و ذیلش مشکل شرعی داره، صدر و ذیلش یا مشکل عقلی داره یا مشکل عرفی داره، ولی هستن نادر علمایی که گاهی چیزایی نوشتن. حالا علمایی ما هم که گفتم فقیه باشن بنویسن، دو رقمن، بعضیا خیلی فقیهن اما تو فقه، تا یه منبری میخواد بره میشه عوام. حواستون باشه اینجور نشه، تا میخواد یه مثلا نکته اخلاقی بشه میشه مثل طلبه سطح یک، مطلبی میگه که اصلا سر و ته نداره، مشکل داره. نه، انشاءالله فقیه که میشیم فقط برای صلات مسافر و اینا فقیهانه برخورد نکنیم، در سیره، در اخلاق هم فقیهانه برخورد کنیم، البته وسواس هم نداشته باشیم. اگر پیدا کنه انسان فقیهانی که تو این زمینه قلم زده باشن، ارزشمند اینها رو هم خودش استفاده کنه هم مردم. خب یه قدری طولانی شد ولی شد دیگه. بله، فقها هم اون لذا گفتم اول رعایت حلال رو بکنه، حرام رو بکنه، اونا که معلوم محفوظه، ملحوظه. میگن جایگاه فقها ها چی میشه؟ بله، حالا فقها ها ممکنه تو توسل هم بیان، انسان به برخی از ارواح برخی از فقیهان متوسل بشه، اونم میشه. اونا دیگه بحث عمله، اونا مراحلی است که آدم طی میکنه دیگه، و الا بیماری فطیره آقا، خیالتون راحت میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان اگر یادتون باشه ما بعد از اینکه کفه من رو تا میشد سنگین کردیم، گفتیم حالا میشه ببینیم ورقو برگردونی. تا حالا رفتیم این برای استخر شنا کردیم رفتیم، حالا ببینیم میشه برگردید و راهی برای جواز درست کنیم. مسلم راه برای جواز آقایان اون راههایی که گفتن ما نمیخوایم بریم، چون فرض بر اینه که اونا رو گفتند و ما مثلا به گمان خودمون نادرست میدونیم. یه دو تا راه من به ذهنم رسید. راه اولو توضیح دادم، یعنی دو تا نکته است که باید بگیم. اینه که بگیم در عبادات استیجاری یه دفعه شما شخص نمازگزار رو نگاه میکنی، یعنی عجیب، اونجا جز پول نمیبینید و اینکه طرف میخواد خودشو خلاص کنه از این اجاره تا پوله بشه حلال تا قسط خونشو بده، همش اینه دیگه. ولی ازا ممکنه چانه بزنه، قیمت گذاری کنه. اما شما این نماز رو ها یه فرایند ببینید، اینکه خود شخص خود منوبعن، حالا در نماز نمیشه، چرا؟ ممکنه وصیت کنه یا ورثش، صرفاً به خاطر خدا، هیچی دیگه هم نیست، صرفاً به احترام خدا، دستور خدا میان یه عجیر پیدا میکنن، یه پولی هم بهش میدن، عجیرم برای با اینکه نظارتی نیست، پلیس نیست که، گشت ارشاد نیست، هیچی نیست، خودشه و ایمان خودش، پا میشه وضو میگیره نماز میخونه که اون پوله رو حلال کنه. این بستهه به قول قمیا، این مجموعه وقتی میاد بیرون میتونیم بگیم عملون قربیون. فقط اینجا یه شبهه هست، همونی که گفتم فضای مجازی اخیراً مطرح کردن که آقا اون یارو مرده، اصلاً چیز نیست، چطور تو میخوای اونو مقرب الالله کنی؟ اینجام جوابش اینه که یه جواب سریعش اینه که فضولی موقوف، یه جوابش هم اینه که وقتی خود شاره پذیرفته دیگه شما چی میگی؟ شاره نیابتی که پذیرفته، تبرعیشه که پذیرفته، این که دیگه چند تا روایت داشتیم، 20 تا روایت داریم، اونه که دیگه حل کرده شاره، گویا شاره توسعه داده. طرف مرده ها، حتی جالبه بدانید چه بسا زمان حیات هستم نماز قبول نداشته، هر کس هم میخون میگه چی کار میکنی؟ حالا این آدم مرده، یه پسر خوبی خدا بهش داده، پسر دنبال نماز باباشه. این که دارم میگم تو روایت هستا، روایت و آدرس دادم نگاه کنید. و وقتی نیابت پذیرفته شده، حالا من بیشترشو فردا انشالله، امروز دیگه بحثمون تو اخلاق گذشت. آقا وقتی این مسئله حل شد دیگه بگیم این مجموعه. من دیشب آقایون اون شبی که اینا رو می نوشتم هنوز ندیده بودم، بعضی از دوستان یه آدرسی دادن، من تشکر میکنم، با اینکه خب ما معمولا می بینیم کلمات رو، ولی خب گاهی وقتا هم بالاخره کلمات خیلی زیاده، چون یکی دوتا ستا دهتا کتاب که نیست. دیدم اتفاقا از برخی از کلمات، نمیگم عین این عبارت، اما یه چیزی شبیه این در میاد. مثلا آقای آخوند میفرماید که، عبارت رو دقت کنید، العجیرو یعتی به دائل اجره. ایشون میگه من قبول دارم عجیر برای پول نماز میخونه، یعتی به دائل اجره، پول حلال بشه. ولکن المعتی، معمولا معتیون به میگن، ولکن زارن معتی بوده، ولکن المعتی خضوع فی نفسه، عمل خضوعه، عمل خضوعه. میاد رابطه رو با فاعل چه کار میکنه؟ قطع میکنه. این همون حرف ماست دیگه. حالا یه وقت اگه بگید فلان استاد تو درس گفته، ممکنه بعضیا شروع کنن کوبیدن، ولی بگید آقای آخوند هم همینو میخواد بگه. منتها حالا ایشون نیومده جدا کنه حیث فاعل رو، ولی عبارت به نظر من همین میشه دیگه. ما بگیم این عمل، این به اصطلاح برایند، این عمل مقربه، ولو شخص قصد قربت نکرده. من دوستان هرچی فکر میکنم، این حال این چند روزی که فکرم درگیره، ببینم کلام قشنگیه. میدونی این کجا الهام شد؟ یعنی منشأ فکر ما تو کتاب دیات. قشنگ دقت کنید، در دیات یه بحثی هست راجع به مثل قتل نائم، آدم نائم خواب، یه آدمی است که تو خواب لگد میزنه، هیچ لگد برد بالا، کوفت تو شکم خانمش، بیچاره خانمش هم کبدش ترکید مرد. قتل نائم. تو قتل نائم آقایون بحثی است که کیم دیه هست نیست. بعضی تو گفتن نه، قتل نائم، قتلی انجام نداده، صبح پاشن تو کوچه بگردونن آقای قاتل، بیچاره لگد میزد، تا حالا هم صد بار لگد زد و هیچی هم نشد، حالا این رو درست. خب بعضی ها میگن نه مسئوله. حالا که مسئوله، خودش باید بده یا عاقلش باید بده؟ قتل خطا هست یا قتل شبه خطا هست؟ از نظر فقهی دوستان برای ما شکی نیست که ضامن خودش هم باید بده. حالا اینا بحثی است که صورت گرفته. چیزی که میخوام بگم اینه، بعد مرحوم صاحب جواهر با یه مشکلی مواجهه، اینه که به نائم ما نمیگیم قاتل. ایشون میگه که نسبت فعل قتله، بالاخره مرد، کشتش، اما لازم نیست نسبت به فاعل بدیم. عبارت اگه دارید برگرو ببینید، یه فقیه میگه المدار على صدق نسبت الفعل او نسبت المصدر و ان لم تتحقق نسبت القطع. یعنی میدونی چی کار میکنه؟ میاد رابطه فعل رو با فاعل قطع میکنه. میگه ممکنه شما به قاتل، به نائم قاتل نگید، اما به کارش قتل میگید. آقا همین تفکر تو کلمات آقای خویی هم هست. در اونجا یه مسئله دیگه هستا، در اونجا اینه که میدونی که قاتل غیر از دیه که میده کفارم باید بده، کفاره جمع، اگر تو ذهنم اینجوریه، کفارم باید بده. آقای خویی میفرماید در برخی موارد قاتل با اینکه قتل هست، دیم هست، ولی به فاعل قاتل نمیگن تا بخواد کفاره بده. کفاره دائر مدار صدق قتل نیست، دائر مدار صدق قاتله. و بعضی وقتا قتل هست لذا دیه هست ولی قاتل نیست. فکر کنم اولین بار این بحث رو داریم برخورد میکنیم که یه جا مصدر باشه اسم فاعل صادق نشه، فعل این آقا انجام داده ها، اما نسبت به فاعل ندیم. حالا اینجا بگیم مقرب هست، ولو این مقرب رو به فاعل عبادت نسبت ندیم. ببینید من نگاه میکنم چیزی باقی نگذارم، چون با دقت باید مطالعه کنید اینا رو، انشاءالله مطالعه میکنید. اگر اینجور بگیم این وچه اول به نظر ما تمامه. خب 3-4 دقیقه که وقت داریم اون ورود کنم به اصطلاح دلیل دوم. نمیدونم یادتون هست یا نه، سه شنبه من عرض کردم برای جواز ما دو تا وجه داریم، یکیش این بود که ما بیایم بین فاعل و فعل جدایی بیاندازیم و یکی رو بگیم مقربه، یکی بگیم نه. من کلام آقای آخوند رو خوندم براتون، یه عبارتی هم فکر کنم از آقای نائینیه، میگه ان العمل یکون مقربا للمتبرعن لا للمتبرع. اینم هست کنار حرف آقای آخون. ایشون میگه بگیم عمل مقرب منوبعن هست متبرعن ان، ولی مقرب نائب نیست. من معتقدم دوستان این کلمات از این بزرگان، آقای نائینی، آقای آخون، این همین عرضی که ما تا الان داشتیم. بلندتر بفرمایید.
صدقات جاری هم خب پس از مردن انسان ثوابش به آدم برسه دیگه، و اونم اثر داره دیگه، این نمیشه توسل کرد.
نه، ثواب میدونی که تابع زمان عمل نیست، مثل عقابه. سن سنتن حسنه ثواب میبره، سن سنتن سیعم داره. جریان ثواب و عقاب جریان قرار داده، اونو با اینجا مقایسه نفرمایید. و اما مورد دوم، چیزی هم وقت نمان. ببینید اگر برگه رو دارید من رو خود برگه بخوانم یکی دو خط شو، بگیم که انجام عبادت به قصد ثواب و خلاص از عقاب پذیرفته میشه، اما نه در نگاه خط کشی شده. بهتره ولش کنیم دیگه، خودتون اینو مطالعه کنید، این صفحه رو دوستان روشم تأمل کنید تا انشاءالله فردا بحث کنیم. سلام علیکم.